ساعت 15 در تهران، 13:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید به موقع پاسخ مخالفان توافق هسته‌ای را خواهد داد. رئیس قوه قضاییه میگوید با آمریکا نمیتوان دوستی کرد. و نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای وین را تمام شده توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با موفقیت آمیز توصیف کردن مذاکرات هسته‌ای گفت که به موقع پاسخ مخالفان را خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با طرح این پرسش که مخالفان توافق هسته‌ای به نفع چه کسی کار می‌کنند اشاره کرد که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو همه دیوارهای تحریم به گفته او فرو ریخته خواهد شد. روز یکشنبه 5 عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 علاوه یک در بیانیه متن گزارش برجام را یکسونگر خواندند و گفتند گزارش قرائت شده در صحن مجلس منطبق بر منافع ملی نیست و آثار مثبت این توافق را نادیده می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با توصیف آمریکا به عنوان جرثومه فساد گفت با دشمن نمی‌شود دوستی کرد، ولو اینکه توافق و قراردادی صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق لاریجانی ضمن توصیه به دولت مردان و مسئولان دیپلماسی ایران برای اتخاذ رفتاری متناسب با رفتار آمریکایی‌ها افزود هر کس به سوی ما دست دراز کند دوست ما نیست، باید حواسمان به این نکته جمع باشد. پایان نقل قول. پیش از این دست دادن وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد شدید مخالفان دولت را به دنبال داشت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعضی از مسئولان سیاسی آمریکا گفتند این کشور فشار بر ایران در مورد حقوق بشر را ادامه خواهد داد، گفت ماهیت آنها با عدم صداقت و به گفته او جنایت توأم شده است. نخست وزیر اسرائیل موضوع توافق 5 قدرت جهانی و ایران درباره برنامه اتمی این کشور را پایان یافته توصیف کرد و گفت از این پس باید مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند. بنیامین نتانیاهو که از مخالفان توافق اتمی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 است، روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اکنون مراقبت در مورد اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای در اولویت قرار دارد. آقای نتانیاهو توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود که به گفته او جلوی مسلح شدن ایران به سلاح هسته ایران نمی گیرد. این در حالی است که ایران همواره گفته که برنامه اتمیش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند. سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی صبح امروز دوشنبه آغاز شد. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب از جمله اتهام‌های اعلام شده علیه بابک زنجانی است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که 3 وزیر سابق و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه امضا کردند که 14.5% از منابع فروش نفت ایران به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او پرسیده که چه عواملی سبب می شود که امکان چنین سوء استفاده های کلان اقتصادی برای افرادی چون بابک زنجانی فراهم شود. احمد علوی:
هرچند در دادگاه به روی نقش فردی بابک زنجانی تاکید میشه، اما از منظر کارشناسی و مدیریت این نظارت داخلی و نظام مدیریتی که نقش اصلی رو در چنین جرائمی بازی میکنه و فرد متهم جزء کوچک و مکمل فساد سیستمیه. دیوان سالار ایران دارای نظام کنترلی تو در تویه که امثال زنجانی نمیتونن ابتدا به ساکن و خود به خودی به نظام مدیریت نفوذ کنند، بلکه این شبکی از مدیران بالایی یعنی شخص رئیس دولت پیشین و سازمان‌های نظارتی، رئیس بانک مرکزی، چندین وزیر در این ماجرا نقش داشتن و کنترل‌های درونی چند وزارتخونه و مؤسسه رو به بهانه تحریم‌ها دور زدن. بنابراین به نظر می‌رسه که بابک زنجانی قربانی اختلاسگران سیاسی و اقتصادی دیگریه که در پس پرده در واقع هزینه اقدامات خود رو به گردن این مهره سوخته انداختن.
اما آقای علوی، این ارقام بزرگ اختلاس و گم شدن و نابود شدن پول‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
پیامدهای چندی بر اقتصاد کشور قابل مشاهده است که بخشی از اونها مالیه و قابل ارزیابی به دلار یا ریال، ولی بیشترین صدمه به اعتبار و سرمایه اجتماعی کشور هست که به هر حال در بلند مدت احساس میشه. اهمیت از بین رفتن سرمایه اعتماد از اختلاس ها بسیار مهمتره، چون سرمایه ها رو در واقع فرار میده از محیط اقتصادی ایران. افزون بر این که بسیاری از سرمایه گذاران با علم به محیط پر اختلاس و پر رشوه اقتصاد ایران و نگرانی از آینده خود، سرمایه خود را از ایران خارج میکنند. یکی از دلایل فرار سرمایه از ایران و همچنین ناتوانی ایران در جذب سرمایه بین‌المللی همین مشکلاته.
اما آقای علوی، متهم شدن بابک زنجانی به فساد فلارض و صدور حکم اعدام حتی برای اون، آیا میتونه گرهی از مشکلاتی که ایجاد شده باز کنه؟
اقدامات خشنی مانند اعدام نمیتونه مشکل فساد اقتصادی در ایران رو حل کنه. تجربه هم همین رو تایید میکنه، چون تعداد و حجم چنین جرائمی علارغم اقدامات خشن که بیشتر جنبه انتقامگیری داشته افزایش پیدا کرده. علت اساسی فساد مدیریت نه این فرد و اون فرد، بلکه نظامی است که قدرت و ثروت و منزلت در اون متمرکزه و دارای شفافیت و پاسخگویی نیست. بنابراین این در واقع مسائلی رو که ما می‌بینیم در واقع عوارض این نظامیه که اینجوری توصیف میشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد را می‌شنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی و اینکه چگونه می شود که امکانش سوء استفاده های کلان اقتصادی برای افرادی چون بابک زنجانی فراهم شود. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا به پیام های چند شنونده گوش می کنیم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
آقای قاضی سلواتی، از عاقبت قاضی مرتضوی عبرت بگیرید. شما که پرونده آقای بابک زنجانی را قضاوت می کنید و ما همه مردم می دانیم که شخص بابک زنجانی به تنهایی نمی توانست میلیاردها دلار اختلاس مالی انجام دهد، 100% مقامات زیادی در این فساد مالی شریک ایشان می باشند. یک مثالی که میگویند ما پشت ابر نمیماند، بالاخره شاید مدتی طول بکشد، ولی تک تک مفسدین این پرونده یک روزی برای مردم آشکار خواهد شد اسمشون.
با سلام، من از بندر عباس زنگ میزنم. واقعا تعجب کردم که شما از بابک زنجانی به عنوان میلیاردر ایرانی نام بردید، زیرا ایشون میلیاردر نیست، ایشون یک اختلاسگره که با پول اختلاس و پول دزدی یک شبین راه را رفته. ایشون با پول زحمت کشی و پول تلاش این کار را نکرده، پس لطفا از ایشون به عنوان میلیاردر ایرانی دیگه نام نبرید.
یک قلم از پاکترین دولت احمدی نژاد دارد به نمایش گذاشته می شود، دولت امام زمانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 15:08 است. 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در اون با انتقاد از بعضی تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته اونها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در اقدامی بی‌سابقه در نامه‌ای به رئیس خود حسن روحانی از اوضاع اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده و از جمله می‌نویسند از دی ماه 1392 تا کنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی مانند فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه بوده است. به نوشته مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهوری در نیمه دوم شهریور ماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست. در نامه چهار وزیر هیچ پیشنهاد یا راه حلی مطرح نمی شود. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید این چهار وزیر با نوشتن این نامه فرار به جلو را در پیش گرفتند.
چهار تا وزیری که تو حوزه تولید تو واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای که صنایع دفاعی به بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیضاحا که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشون رو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو جلو وقتی نمیکنن، مسئولیت میدن که مشکلات ایش ما گفت. دوم چیز عمیقی عجیبی که نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته هست اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه‌های عاطل مانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی اشاره به این نمی‌کنند. اونجا را که بهش اشاره می‌کنند کماکان بازارهای مالیه، یعنی کماکان فکر می‌کنند که از طریق بازی در بازارهای مالی می‌تونن تحرک در اقتصاد ایجاد بکنند.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، بر این باور است که نامه بیشتر از نظر سیاسی قابل تأمل است تا اقتصادی.
اگر به ترکیب وزرایی که نامه رو دادن توجه بکنیم، ما با چهار وزیر روبرو هستیم که از طیف‌های مختلف دولت در اون هستند. بنابراین نوعی اتفاق نظر در دولت رو میخواد نشون بده و حضور سه وزارتخونه اصلی که تقاضای اصلی اقتصادی الان متوجه اوناست در کنار وزارت دفاع که در واقع بیان کننده جنبه امنیتی ماجرا هست، نشون میده که این نامه نوعی تأکید هیئت دولت هست بر اینکه شرایط کشور از نظر اقتصادی بحرانی هست و با توجه به اینکه اشاره اونها به مسئله رکود هست، میشه نتیجه گرفت که مورد نظر اونها این است که باید هر چه زودتر مسئله تحریم ها رو حل کرد و اقتصاد ایران رو از طریق پیوند دادن به اقتصاد جهانی و ورود سرمایه های نفتی در واقع به نوعی وضعیت رونق نزدیک کرد. بنابراین شاید بشه گفت که این نامه نوعی انتقاد هست از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته و در واقع روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کرده. بنابراین میشه به طور خلاصه گفت که نوعی واکنش هست نسبت به تندروهایی که دولت رو تحت فشار قرار میدن و برخواسته هاشون از دولت تاکید میکنن.
به باور آقای رئیس دانا این نامه شاید توجیه از پیش یک سیاست شوک درمانی احتمالی در آینده هم میتواند باشد.
پیش بینی من این است که این چهار وزیر یک دلاز سیاسی میخواد یه جوری به خودشون مسئولیت بدن، جناحینشون رو ببندن و دومی که فرصتی بگیرن که به نوعی شوک درمانی رو در اقتصاد ایران آغاز بکنن، برای اینکه توافقه هیچ تأثیری بر روی اقتصاد نگذاشته و نخواهد هم گذاشت.
در نامه چهار وزیر به شاخص‌های منفی داخلی و خارجی که بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفتند، مانند کاهش شدید درآمدهای نفتی، افت تولید صنعتی و کاهش تسهیلات بانکی به تولید کنندگان هم اشاره شده است.
گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها 7 و 11 شب و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
این بخش خبری رو با یک خبر بین‌المللی به پایان می‌بریم. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه گفت که جنگنده‌های روسیه تنها به تروریست‌ها و تندروها حمله می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود عملیات نیروهای روسی در سوریه با هدف حمایت از ارتش آن کشور انجام می‌شود. پیشتر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در جریان سفرش به اسپانیا گفته بود که مسکو با هدف قرار دادن نیروهای میانه‌رو در سوریه، بحران در آن کشور را تشدید می‌کند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم با انتقاد از دخالت نظامی مسکو در سوریه گفته بود روس‌ها یک طور حرف می‌زنند اما کاملا متفاوت عمل می‌کنند. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.